الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این مطلبی را که مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف در مقدمه سوم بیان فرمودند که خلاصه‌اش این بود که بعد از آنی که ما در دو مقدمه اول و دوم ثابت کردیم که سبب ثانی مؤثره و اثرش هم این است که اشتغال جدید و یک حکم تأسیسی جدیدی به وجود می آورد، در مقدمه سوم این معنا رو بیان کردند که این دو حکم تأسیسی قابل این نیست که در یک فرد اجتماع پیدا بکنه و با یک فرد امتثال و موافقت هر دو حکم حاصل بشود. و خلاصه بیانشون این بود که دو ماهیت و دو طبیعت قابل اجتماع هستند، اکرام العالم و اضافت الهاشمی می شود در یک فرد تحقق پیدا بکنه و در یک مجمع مجتمع بشود، اما دو فرد از یک ماهیت این قابلیت این را نداره که یک فرد بشود. زید و عمر معقول نیست که در یک جا مجتمع بشوند و به صورت فرد واحد و در قیافه فرد واحد تجلی پیدا بکنند. لذاست که ما قائل به عدم تداخل می شویم و می گوییم مثلا عقیب بول و نوم باید دو فرد از وضوع تحقق پیدا بکنه و وضوع واحد کفایت نمی کنه. و در باب اقصال هم به اون کیفیت جواب دادند که ما از دلیل تداخل اونها استفاده می کنیم که اینها ماهیات مختلف هستند و طبایع متعدده و طبایع متعدده در خیلی از موارد قابل اجتماع اند، مگر اینکه بینشون تباین کلی باشه. اگر تباین نباشه صرف مغایرت این منافات با اتحاد در یک مصداق نداره، مثل همون صلات و قصب در صلات در دار قصبی. این مقدمه مرحوم شیخ یه قدری قابل تأمل و قابل سوال که خب ما از مرحوم شیخ سوال میکنیم. این که شما میفرمایید دو فرد از یک ماهیت قابلیت این را نداره که تبدل به یک فرد پیدا بکنه و به عبارت دیگر مجتمع در یک فرد بشود، زید و عمر مع حفظ کونهما فردین یک وجود پیدا بکنند، یک فرد پیدا بکنند، این حرف رو ما میپذیریم. حرفی نیست که کسی بتواند رد بکنه. اما سوال اینه که شما این دو قضیه شرطیه رو چجوری برا ما معنا میکنید؟ اذا بلت فتوزع متعلق وجوب در جزاء این قضیه شرطیه چیه؟ آیا معنای فتوزع یعنی واجب فرد من افراد الوضوء و در اذا نمت فتوزع یعنی واجب فرد آخر من افراد الوضوء؟ این بیانی که شما می فرمایید، این تشبیهی که ما نحن فیه رو کعنا به زید و عمر می کنید، معناش این است که شما در اینجا متعلق وجوب را در توزعها عبارت از فرد گرفتید. فتوزع یعنی یجب فرد من الوضوء، اون هم یجب فرد آخر من الوضوء. اون وقت شما میگید دوتا فرد قابل اجتماع در یک وجود نیست. آیا این مقصود شما؟ خب اولا این با مبنای خود شما مخالفت داره. شما در مسئله سابقه که آیا اوامر و نواهی به تبایع متعلقه یا به افراد متعلقه، شما در اونجا خودتون به ما یاد دادید که اوامر و نواهی به تبایع متعلقه، به ماهیات متعلقه، به عناوین متعلقه. پس چطور شد که اینجا مسئله تغییر پیدا کرد؟ مجرد اینکه فتوزع به صورت قضیه شرطیه در آمده، معلق بر بول و نام شده، آیا متعلق حکم عوض شد؟ متعلق احکام که در جمیع موارد عبارت از تبایع و ماهیات بود، اینجا خصوصیتی پیدا کرد که مسئله تبایع رو ما کنار بگذاریم، به جای تبایع مسئله افراد رو مطرح بکنیم. این اولا با مبنای خودتون مخالفت داره و ثانیاً این اصلاً یک امر ممتنعی هست. اگر نظرتون باشه ما در اون بحث اینطوری ذکر می کردیم که فردیت فرد سه خصوصیت درش وجود داره: یکی ماهیت، دیگری وجود الماهیه، سومی خصوصیات فردیه این وجود. که زیدون وقتی که ما تعبیر می کنیم فردون من ماهیت الانسان، وقتی می خواهیم این فردون رو معنا بکنیم باید اینجوری بگیم، بگیم حیوان ناطق موجوده در خارج متخصص به خصوصیات موجوده در زید. این معنای فردیت. خب شما اگر بخواید بگید فرد متعلق حکم واقع میشه، ما در یک مرحله بالاترش با مرحوم آقای آخوند کاملا مخالفت کردیم. مرحوم آقای آخوند روی یک برداشت غیر صحیحی که از یک جمله در فلسفه مطرح شده، الماهیت و من حیث و هیه هیه لیست الا هیه، ایشون درست این معنای این عبارت رو بهش نرسیده بودند و کردن که معنی این عبارت این است که ماهیت نمیتواند متعلق حکم واقع بشه و متعلق امر و نهی واقع بشه. لذا روی این برداشت ایشون پای وجود را در متعلق احکام پیش آورده بود. می فرمود اونی که متعلق امره عبارت از وجود است، اونی هم که متعلق نهیه به معنای زجره عبارت از وجود طبیعت منعی و انعاست. عقلات ایاب می وجود صلات را، لا تشرب الخمر زجر می کند از وجود شرب خمر. و در این حال مرحوم آقای آخوند اون خصوصیات فردیه که مرحله سوم بود او را از دایره متعلق خارج می کند. اما ما در این حال به ایشون عرض کردیم که وقتی که شما پای وجود را در متعلق امر و نهی باز کردید، لازمش اینه که اول باید طبیعت وجود پیدا بکنه بعد واجب بشود، برای اینکه موضوع هر حکمی تقدم بر حکم داره. اگر وجود صلات واجبه، پس باید اول صلات وجود پیدا بکنه بعد وجوب عارض بشود. اگر وجود شرب خمر متعلق زجره، پس اول باید شرب خمر وجود پیدا بکنه بعد زجر از این وجود تحقق پیدا بکنه، و هر دوش ممتنعه، برای خاطر اینکه اگر نماز وجود پیدا کرد دیگه معنا نده اتصاف به وجوب پیدا بکنه، این تحصیل حاصله. و اگر شرب خمر در خارج وجود پیدا کرد دیگه زجر از این وجود معناش این است که در تکوین یک تصرف ممتنعی تحقق پیدا بکنه، و اون این است که شرب خمری که یک دقیقه پیش حاصل شده ما کاری انجام بدیم که این شرب خمر به حسب واقع تحقق پیدا نکرده باشه، در حالی که یستحیل و تغییر الواقعیه اما وقعت علی، نمیشه اگر یک چیزی حادث شد ولو فی لحظتن ما کاری بکنیم که به حسب واقع این حادث نشده باشه و تحقق پیدا نکرده باشه. پس ما در اون مسئله با مرحومای آخون که یک مقدار نزدیکتره از شما صحبت می کردن کاملا به مخالفت برخواستیم و نظریه مرحومای آخون رو از راه تحصیل حاصل یا استحاله تغییر واقعیت حکم به امتناع کردیم. حالا لازمه این بیان شما این است که یک درجه بالاتر از بیان مرحوم آقای آخون شما میخواهید ذکر بکنید، بگید اذا بره فتوزع، یعنی یجب و فرد من الوضو، که فرد همون وجود به ضمیمه خصوصیات فردیه، به ضمیمه عوارض مشخصه، و این به نظر ما مستحیله، علاوه بر این خلاف مبنای خودتون هم هست. شما در اون بحث گذشته نظرتون این بود که اوامر و نواهی به تبایع متعلقه، نه صحبت وجود در متعلق اونها مطرحه و نه صحبت خصوصیات فردیه مطرحه. پس چطور شد اینجا که آمدید اذا بلت فتوزع و اذا نمت فتوضا، پای دو تا فرد رو شما اینجا مطرح کردید و فرمودید که دو تا فرد قابل اجتماع نیست. اول بفرمایید ببینیم چطور دو تا فرد می تواند متعلق حکم واقع بشه، بعد بیاییم سراغ این معنا که آیا دو تا فرد قابل اجتماع در یک فرد هست یا نه. این اصلش ممتنعه و پایش امتناع داره. پس اگر مقصود شیخ بزرگوار که تعبیر به فرد می کنند این است که در اینجا می خوان متعلق حکم رو عبارت از فرد بدونن، این من اصله باطله و هیچ قابل قبول نیست. اما ممکنه ایشون برگردن بفرماین نه، حالا اگر من تعبیر به فرد هم کردم لکن مرادم یک چیز دیگریه و اون این است که نمیخواییم بگیم اذا بلت فتوضا معناش یجب علیک فرد من الوضوء، نه، میخواییم بگیم که اون تقدیم ظهور قضیه شرطیه در دو تا حکم استقلالی و تأسیسی این سبب می شود با حفظ اون مبنای اصلی خودمون که احکام به تبایع متعلقه، این سبب می شود که این فتوضعها در عین اینکه ماهیتند لکن قیدی داشته باشند. ماهیت اگر مقید شد از عنوان ماهیت و کلی بودن خارج که نمیشه، به اون کیفیتی که ما گاهی در ضمن بحث اشاره می کردیم بیاییم این دو جمله شرطیه رو اینجوری معنا بکنیم، بگیم اذا بلت فتوضع وضوعا من قبل البول کلیه، و اذا نمت فتوضع وضوعا من قبل النوم. خب هر دو شد ماهیت، منتها دو ماهیت مختلف، دو ماهیت متغایر. وضوعا من قبل النوم و وضوعا من قبل البول مثل رقبه فرزن کافره و غیر کافره، که این در عین اینکه تقیید ماهیته لکن ماهیت رو از کلی بودن و طبیعی بودن خارج نمی کنه. میگیم خب قاعدتاً باید مراد شما یه همچین معنایی باشه، ولو اینکه حالا شما تعبیر به فرد کردید اما مسئله فرد واضح البطلانه، لابد مقصود شما یه همچین معنایی هست. خب حالا که یه همچین معنایی شد سوال ما اینه، میگیم خب شما ثابت کردید که این دو طبیعت متغایر با همند، طبیعت متعلقه وجوب در قضیه شرطیه اولا با طبیعت متعلقه وجوب در قضیه شرطیه دوم بینشون مغایرته. لیکن سوال اینه که چه نوع مغایرتی هست؟ مغایرت، ما دو جور مغایرت داریم. یک وقت مغایرت، مغایرت به نحوه تباین و متباینین، دیگه در اعلی درجه مغایرت قرار گرفتند و امکان تصادق و امکان اجتماع در متباینین وجود نداره. اما مغایرت که به متباینین اثر نداره، مگر صلات و قصر دو عنوان متغایر نیستن؟ هیچ کسی میتونه اعمال بده که صلات و قصر دو عنوان غیر متغایرن؟ نه، کاملا بینشون مغایرت هست، اما در عین حال ماده اجتماع دارن و در یک مورد می توانند جمع بشوند. بلکه اینجا یک مروری است به گذشته، بلکه اگر نظرتون باشه، ما در بحث اجتماع امر و نهی اونجا یه بحثی بود که این دو عنوانی که در باب امر و نهی روش بحث میشه که آیا اجتماع امر و نهی جایزه یا جایز نیست، تقریبا دو موردش که مسلم خارج از محل بحث بود. اگر دو تا عنوان بینشون تباین بود، خب متباینین چه مانعی داره یکی مأمور و به دیگری منهی و عن باشه؟ لذا او از بحث اجتماع امر و نهی خارج بود. کما اینکه اگر دو عنوان متساوی با هم بودن، اینم به حسب ظاهر خارج از محل بحث بود. باقی بود من دو تا عنوان دیگر، یکی عموم و خصوص من وجه که او دیگه قدر متیقنه در نزاع در باب اجتماع امر و نهیه، مثل صلات و قصر که دو ماده افتراق دارند و یک ماده اجتماع. اما یه مورد محل انقلت و قلت بود که آیا در عموم خصوص مطلق چطور؟ او داخل در محل بحث یا خارج از محل بحث؟ ما در اونجا گفتیم هیچ اشکالی نداره که مطلق و مقیدم داخل در محل بحث باشه. اگر مولا گفت اعتق رقبه، بعدم گفت لا تعتق رقبت الکافره، اگر ما، خوب دقت کنید نکته شو، اگر ما احراز کردیم که اینجا دو تا حکم وجود داره، اعتقر رقبه با لا توتقر رقبت الکافرم مثل صلات دردار قسمیه. یعنی اگر کسی رقبه کافره رو آزاد بکنه هم اعتق رقبه را موافقت کرده، هم لا توتق رقبت الکافره رو مخالفت کرده. ما اونجا نظرمون این شد که در مطلق و مقید و عموم و خصوص مطلق هم به علت اینکه مغایرت در کاره، همین مقدار مغایرت، مغایرت اطلاق و تقییدی، مغایرت عموم و خصوص مطلقی همین کفایت میکنه در این که متعلق ها جدای از هم باشه. بتونیم بگیم متعلق امر مطلق، متعلق نهی اتق رقبت الکافر است. لکن گفتم این اشتباه نشه با موارد حمل مطلق بر مقید. این مال اونجاییست که ما دو تا حکم داشته باشیم، دو تا حکم مستقل و غیر مربوط به هم، بدون اینکه لا توتق رقبت الکافره بیان اعتق رقبه باشه. چون در مسئله تقیید و اطلاق خب دلیل مقید بیانه، یعنی مطلق رو معنا میکنه، مطلق رو تبیین میکنه، مراد جدی مولا رو از مطلق روشن میکنه. اما این حرفی که من میزنم مال اونجاییست که این دوتا حکم کاری به هم ندارن، دوتا حکم مستقلن، هیچ مسئله تقیید و تخصیصی مطرح نیست. پس ما در متعلق امر و نهی گفتیم مغایرت به نحو اطلاق و تقییدی هم کفایت میکنه، تا چه برسه به اینکه مغایرت به نحو عموم و خصوص منوج باشه مثل صلات در دار قصبی که دارای دو ماده افتراق و یک ماده اجتماعه. اون وقت سوال اینه، شما مرحوم شیخ بزرگوار می فرمایید که اذا بلت فتوزع، یعنی وضوعا من قبل البول، اذا نمت فتوزع، یعنی وضوعا من قبل النوم. این دوتا عنوان ها متغایرند، اما سوال کی گفته که تغایر اینها تغایر تباینی است؟ ممکنه تغایر اینها مثل تغایر غسل جنابت و غسل حیض باشه. مگه خود شما نگفتید که در غسل حیض و غسل جنابت دو ماهیت مختلف قابل اجتماع در یک غسل هستند؟ خب اینجا وضوع من قبل النوم و وضوع من قبل البول ماهیتان متغایرتان من الممکن که در یک وضوع قابل اجتماع باشند. بفرمایید نیتم میکنه، الان که داره وضوع میگیره نیت میکند که هاذا الوضوء یرتبط بالبول و نوم معا، کما اینکه در باب غسل نیت میکنه که هازا غسل الجنابه و هازا غسل الحیض، با نیت واحده عمل واحد رو در خارج انجام میدهد. شما چه دلیلی دارید بر اینکه اگر مغایرت تحقق داشت این مغایرتش مغایرت تباینیه؟ باید این معنا رو ثابت کنید. اگر مغایرت مغایرت تباینیست، این در وجود واحد قابل اجتماع نیست. تباین مسابقه با عدم امکان تصادق، اما اگر مغایرت مغایرت تباینی نشود، خب این قابلیت اجتماع در واحد داره. مگر اینکه مرحوم شیخ بیان یه مطلب دیگری رو اینجا اضافه کنن و اون این است که اینطور بفرماین که شما اصل مغایرت رو از ما قبول کردید. میگیم بله قبول کردیم. تعدد اشتغال رو قبول کردید. میگیم بله. بعد شیخ بیان از این را وارد بشن، بفرماین که اگر تعدد اشتغال ثابت شد، مغایرت هم مورد قبول شد، شما اگر یک وضو بگیرید شک می کنید که اون اشتغال یقینی ازش براءت یقینیه حاصل شد یا نشد. به عبارت روشن‌تر مرحوم شیخ اینجوری بفرمایند در مسئله اقصال دلیل آمده ما رو هدایت کرده، گفته با اینکه اشتغالات متعدد است، هم جنابت هم حیض هم فرزند مس میته، اشتغالات متعدده، لکن روایت میگه از اجتمع علیک حقوق متعدده در باب اقصال، یک غسل اگر به نیت مجموع انجام بدی کفایت میکنه. چون دلیل این راهنمایی رو کرده، خب سمعا و طاعه. اما در سایر مواردی که دلیل شما رو هدایت نکرده بر این که یک وضو مثلا کفایت میکنه، شمایید و دوتا قضیه شرطیه، دوتا قضیه شرطیه، دوتا اشتغاله، دوتا حکم تأسیسیه. بین تکلیفینم از نظر مکلف و به مغایرته، لکن اگر مغایرتش به نحو تباین باشه یک وضو کافی نیست، اما اگر مغایرتش به غیر نحو تباین باشه یک وضو کافیه. پس شما اشتغالتون به وضو مسلم، شک دارید که آیا با گرفتن یک وضو عقیب البول و نوم آیا این اشتغال یقینی رفع شد یا نه؟ لازمه این که اشتغال یقینی براءت یقینی لازم داره این است که عقیب بول و نوم دو وضو باید تحقق پیدا بکنه، برای اینکه فرض این است که دلیلی بر کفایت وضوع واحد و تصادق اینها قائم نشده. ممکنه با ضمیمه این بیان مرحوم شیخ مسئله تعدد و عدم تداخل رو به گردن ما بگذارند. حالا باز برای نتیجه گیری، چون وقت دیر شده، نتیجه این بحث رو فردا عرض می کنیم انشاءالله.